سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمس الحق با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان امروز معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده از او خواست تا در برابر گروه های مسلح که به گفته این وزارت در این هفته بر یک پایگاه نظامی در پاکستان حمله کردند اقدام کند. افراد مسلح روز دوشنبه بر یکی از مراکز اردو در بنو حمله کردند که به گفته منابع پاکستانی در آن 8 عسکر کشته شدند. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را پذیرفته. پاکستان ادعا می کند که این گروه از افغانستان در داخل قلمرو پاکستان فعالیت مسلحانه می کند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اما پیش از این اتهامات اسلام آباد مبنی بر حضور گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده گفته که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه یک کشور دیگر استفاده کند. دو نهاد حمایت از خبرنگاران از دستگیری محمد یار مجروح خبرنگار آزاد در ولایت قندهار خبر دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در اعلامیه‌ای گفته که محمد یار مجروح از سوی طالبان در ولایت قندهار دستگیر شده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق از مقامات حکومت طالبان خواسته که به آزادی بیان احترام بگذارند و آقای مجروح را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. تا اکنون مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. شاهراه پروان بامیان صبح امروز به دلیل جاری شدن سیلاب بر روی ترافیک بسته شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، سیلاب صبح زود امروز در منطقه وشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان رخ داد و به مسدود شدن این شاهراه انجامید. تا اکنون از تلفات احتمالی ناشی از این سیلاب گزارش داده نشده. ایران اتهامات مبنی بر ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را رد کرد. تلویزیون CNN و نشریه پولیتیکو دیروز از قبل شماری از منابع نامعلوم گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی چند هفته قبل از تیراندازی بر ترامپ گزارش‌هایی را دریافت کرده بودند که ایران قصد کشتن ترامپ را دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه روز سه‌شنبه تأکید کرد که تهران در حادثه 13 جولای بر ترامپ دخالت ندارد و نه هم برنامه برای کشتن او دارد. کنعانی گفته که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد که ترامپ را به جرم کشتن قاسم سلیمانی محاکمه کند. قاسم سلیمانی قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 20 جنوری 2020 در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی تحت قمندانی دونالد ترامپ کشته شد. در اثر حملات هوایی نیروهای اسرائیل در جنوب و مناطق مرکزی نوار غزه روز سه‌شنبه و شب گذشته بیش از 60 فلسطینی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس یکی از این حملات بر محل انجام شد که اسرائیل آن را منطقه امن اعلام کرده و هزاران بی‌جا شده داخلی از ترس حملات به آنجا پناه بردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس تقریبا هر روز بمباردمان بر منطقه امن ادامه دارد. این منطقه در امتداد بحیره مدیترانه حدود 60 کیلومتر مربع مساحت دارد و اسرائیل به فلسطینی هایی که از حملات زمینی فرار می کنند گفته که به این منطقه امن پناه ببرند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه این خبرها می شنوید که بعد از رویدادهای طبیعی اخیر شماری از باشندگان ننگرهار می گویند که هنوز هم زندگیشان به حالت عادی بر نگشته. چرا شمار قربانیان حوادث طبیعی در افغانستان زیاد است؟ از یک کارشناس می شنوید.
متاسفانه به نظر من آگاهی مردم قبل از وقوع حوادث و آمادگی مردم نهایت ضعیف و کم است.
اداره ملی احصایه حکومت طالبان میگوید که به زودی چندین مرکز توزیع تذکره الکترونیک را در کشورهای خارج ایجاد میکند.
اقدام دولت طالبان درباره تذکره الکترونیکی بسیار اقدام نیک است. ولی بسیار افغان هاست که در این دوچار مشکل است و چند بار رفتم سفارت، بسیار افغان ها دوچار مشکل بود به خاطر تذکره الکترونیکی.
ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید روزانه تا 12,000 پاسپورت توزیع میکند، اما شماره از متقاضیان پاسپورت میگویند
می خواهیم با کانادا پاسپورت بگیریم و به یکی از کشورهای همسایه برویم و تحصیل خود ادامه بدیم. و 1.5 سال میشه که تلاش میکنم ولی تا هنوز نتوانستیم پاسپورت بگیریم.
گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان دکتران بدون سرحد میگوید علل اصلی سوء تغذیه در افغانستان همچنان برجاست.
ما با خوراک که شب روز خود حیا میکنیم خلاص بیا تو جاد چی نیست که مایل پیش دکتر بگردانیم و دوا بگیریم بعدش میوجاد چیزا بگیریم بعدش قدر وضع اقتصاد خوب نیست.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار که از رویدادهای طبیعی اخیر متضرر شدند میگویند که هنوز هم در حالت ترس به سر میبرند و وضعیت زندگی آنها به حالت عادی برنگشته. در نتیجه رویدادهای دو روز گذشته در ننگرهار حداقل 50 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از قربانیان باران‌های شدید، طوفان و ژاله در ولایت ننگرهار که در دو روز گذشته از این رویدادها متاثر شدند میگویند که وضعیت هنوز به حالت عادی باز نگشته و در ترس شدید به سر میبرند. عبدالکریم دورانی، باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در طوفان‌های اخیر 7 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شدند.
من یکی از اعضای خانواده و پسر کاکای آنها هستم. 7 نفر از این خانه شهید شدند که شامل مرد خانواده، همسر با 5 کودکش فوت شدند. برخی از موسسات وعده کردند که با آنها کمک میکنند، اما تا هنوز کمک نرسیده است. آنها سرپناهی ندارند و تمام وسایل خانهشان از بین رفته است.
عبدالکریم میگوید که در خانوادهشان 2 دختر به شدت مجروح شدند و در حال حاضر در شفاخانه بستری هستند. گلاجان، باشنده منطقه دوسرکه ولسوالی سرخرود، درباره خسارات مالی این رویدادها میگوید
تمام شیشه های خانه ما در اثر طوفان و ژاله شکسته است. بسیار سقف خانه های همه خراب شده است. بسیار به تکلیف ما کرده است. آسمان هنوز هم ابری است و خیلی می ترسیم که دوباره باران و طوفان نشود.
رحمت الله، رئیس شورای شهرک شیخ مصری ولسوالی سرخرود، می گوید که ژاله و طوفان تمام سولرهای برق آفتابی و شبکه آبرسانی این منطقه را تخریب کرده و مردم با مشکلات شدید روبرو هستند.
تقریبا از من 4 شبکه دی و چهار شبکه
4 شبکه آبرسانی ما را تخریب کرده است که هر کدام آب در حدود 500 خانه را تامین می کرد. حالا مردم در 4 بخش با کمبود آب هم روبرو هستند. اگر به زودی به آن رسیدگی نشود، ممکن است یک فاجعه انسانی بزرگ رخ دهد. دیگر این که مجروحان اینجا به خدمات صحی دسترسی ندارند. ما از حکومت می خواهیم تیم های صحی را برای رسیدگی به مجروحان به اینجا بیاورد.
تلاش کردیم نظر مقامات ریاست صحت عامه و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار را در گزارش داشته باشیم، اما سخنگویان آنها تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از بامداد تا شام روز سه‌شنبه در ننگرهار بر اثر بارش شدید باران، ژاله و طوفان 47 تن جان باخته و 350 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children دیروز 16 جولای در گزارش گفته است که بارندگی شدید، سیل و طوفان در ننگرهار، لغمان و کنر 40 تن را کشته و 1500 کودک را بی خانمان کرده است.
شنیدید که در 2 روز گذشته در ولایت ننگرهار حداقل 50 تن در اثر حوادث طبیعی کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد ساعت قبل با احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت لغمان صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که با توجه به تلفات رویدادهای طبیعی در افغانستان، مردم چقدر در برابر این حوادث آمادگی دارند؟
متاسفانه جغرافیا یا اموریلیو جغرافیای افغانستان چون کوهستانی است، اکثر ساحاش آری از پوشش نباتی و جنگلی می باشه. بیشترین ساحاتش متاسفانه حوادث طبیعی خشنتر و دشمنانی تر برخورد میکنه با طبیعت و با مردم. از این لحاظ حوادث طبیعی تلفات سنگین خود در این قسمت های جغرافیای افغانستان و بعضی مناطق بی‌بضاعت و بیچاره ما جان مردم میگیره و خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم میرسانه. یک مسئله است. مسئله دوم این است که اکثر مردم متاسفانه چندان به مسائل آگاهی و آموزش و به چیزا و قدر گوش نمیتن، کوشش میکنند که از پروژه به زودترین فرصت منفعت بگیرند، در حالی که پروژه تغییرات اقلیمی و مسائل محیط زیستی در دراز مدت یا مثبت و یا منفی واقع میشه. و سوم کمیته های اضطرار که در ولایات امکان داره فعلا فعال باشه، که من چندان آگاهی ندارم که فعال هستند یا نه. حتما فعال هستند، منتها از وسایل و امکانات ابتدایی حوادث طبیعی برخوردار هستند که امو آموزش و امو آگاهی درست بر مردم رسانی نمیتونن. متاسفانه به نظر من آگاهی مردم قبل از وقوع حوادث و آمادگی مردم نهایت ضعیف و کم است.
آقای نور، با توجه به آن چه که گفتین، مردم قبل و بعد از همچون رویدادها چه باید بکنن؟
حوادث طبیعی یکی از آفاتی است که پیشگیری از او ناممکن است، یعنی حوادث یا حادثه رخ میده. منتها در قسمت کاهش تلفات و خسارات نهادها، حکومتها، جوامع رول اساسی میتونه بازی بکنن. به خاطر همزی چند نکته که باید قبل از وقوع حوادث طبیعی صورت بگیره: آگاهی مردم است، آموزش مسئولین و مامورین منطقه‌ای کمیته های حوادث است، تهیه نقشه های ساحات آسیب پذیر است، این مسئولیت حکومت هاست، تدارک برنامه های عملیاتی است که باید ما آماده ازی باشیم که چگونه در صورت حوادث آماده عملیات باشیم، و آمادگی در مقابل حوادث طبیعی است. ذخیره‌سازی منابع است که باید ما منابع اضطراری، کمک‌های اولیه، غذا، دارو و این چیزا رو ما تیار آماده در استاک‌های خود داشته باشیم، و رسیدگی حکومت در قسمت ساحات آسیب پذیر است. بعد از حادثه مهمی است که حکومت، نهادها و انجوها رسیدگی بکنه به مردم، مردم محل، مردم منطقه اطراف او ساحاتی که آسیب دیدند، اونوا به مردم به کمک رسانی برسند، و در قسمت پذیرش مردم که قلب بتانن، برای سرپناه بتن، وارد جای بتن، اونا خیلی مؤثر تمام میشه که مردم کمک بکنه. و بعد از حوادث مهمی است که مردم، چون حادثه صورت گرفته، تلفات صورت گرفته، مردم خسارات جانی و مالی دیده، منتها خونسردی خود حفظ بکنن. جز تسلیم شدن و یکی ما اونمو را قبول بکنیم جز چاره نداریم. یعنی مردم باید خونسرد باشه از اینکه حوصله مندی خود از دست بدن، خدای نخواسته دچار تکالیف روانی و امراض دیگه شوند. لازم است که خونسردی خود حفظ بکنند.
آقای نور، وظیفه و مسئولیت حکومت ها در جلوگیری از تلفات رویدادهای طبیعی و مبارزه با پیامدهای آن چیست؟
حکومت ها وظیفه داره مراکز سوق اداره در امان محل یا در ولایت یا در ولسوالی ایجاد بکنند که تا تمام کمک ها در اونجا منسجم شود، بر مردم رسیدگی صورت بگیره، و رسیدگی آنی به مردم است. چون بعد از وقوع متاسفانه آفات و امراض صورت میگیره، باید حداقل مواد غذایی، کمک های اولیه و وسایل اولیه زندگی بر از وقوع تهیه شود و در اختیار از وقوع قرار داده شود و جای به جای شود و سرپناه برشان در نظر گرفته شود.
مصاحبه با احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفظ محیط زیست ولایت لغمان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اینستیتوت صلح آمریکا میگوید که نشست سوم دوحه نشان داد که تقابل دیدگاه بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه در مورد افغانستان وجود دارد. اینکه این تقابل چیست، جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 3 دور نشست دوحه، اینستیتوت صلح آمریکا در گزارش تحلیلی خود میگوید که نشست ها از جمله نشست سوم نتایج قطعی نداشت و کشورهای شرکت کننده تنها به ادامه این گونه نشست ها توافق کردند. در این گزارش که بر روز سه‌شنبه 16 جولای نشر شده، آمده است که نشست سوم دوحه نشان داد که بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه درباره افغانستان تقابل دیدگاه وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا نوشته است چین و روسیه با عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که بدون حضور طالبان در این نشست‌ها اشتراک نخواهند کرد. به گفته این اینستیتوت، اما کشورهای غربی بارها بر موضوع حقوق بشر تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای به رسمیت شناختن طالبان دانستند. در این گزارش آمده است که کشورهای غربی قبل از برگزاری سومین نشست دوحه در یک نامه مشترک که به گونه کامل علنی نشد، آجندا و روند این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. در این گزارش اشاره شده است که این نامه را فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز امضا کردند و هشدار دادند که ممکن مشارکتشان را در این نشست‌ها کاهش دهند. در این گزارش آمده است که نشست‌های مانند نشست سوم دوحه به طالبان رسمیت می‌بخشد و به سیاست‌های سرکوبگرایانه آنها قدرت می‌بخشد. بر اساس این گزارش تحلیلی، سازمان ملل متحد تلاش کرد تا طالبان را متقاعد کند که حضور در این نشست به نفع آنهاست و به همین دلیل روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که مسئول برگزاری نشست بود، قبل از برگزاری نشست در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. این اینستیتوت می‌گوید که شروط طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت از آنها به عنوان تنها نماینده افغانستان بود که عدم حضور جامعه مدنی و نمایندگان زن در نشست و حذف موضوع زنان از آجندای اصلی یک امتیاز مثبت به نفع طالبان بوده است. اینستیتوت صلح آمریکا می‌افزاید که ملل متحد در آجندای سومین نشست دوحه موضوعات اقتصادی و مواد مخدر را به درخواست طالبان و همچنین به منظور توجه به منافع کلیدی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه مورد بحث قرار داد. در این گزارش آمده است که هدف نشست دوحه تعیین راه حل برای مشکلات افغانستان است، اما به نظر می‌رسد که نه طالبان و نه کشورهای اشتراک کننده در این نشست درباره سیاست‌های طالبان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره نتایج نشست سوم دوحه سکوت کردند، جز ادعاهای مبنی بر اینکه جهان پیام‌های آنها را شنیده و پذیرفته است. آنها حتی تعهد خود را درباره شرکت در نشست‌های آینده بیان نکردند. در همین حال صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان در داخل است.
اما چیزی را که ما به او تاکید دارم در تفاوت با جهان است که طالب با کدام مشروعیت ارزش‌هایی که خود به او باور داره، سر ما، سر دختر جامعه و سر اولادی وطن سر جمعه. بعد از او اگر کسی که مشروع نیست، کسی که حق نداره از او توقع کردن که ایره و آن را اصلاح کنیم، به معنی ایست که ما ای ظلم، تعدی و استبداد قبول کردیم.
ظریف غفاری، فعال حقوق بشر، نیست بر رادیو آزادی گفت:
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان ادامه می کنه پیدا و می خواه ادامه بته و یا هم برنامه سازی بکنه، هیچ نتیجه مثبت نداره و تا هنوز نداشته. سالها میگذره از این نشست ها، ما هنوز هم قادر به این نشدیم که جامعه بین المللی قادر به این نشده که حداقل دروازه مکتب بروی طفل افغان، دختر افغان باز بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، ملل متحد برای حل چالش های کنونی افغانستان سه دور نشست دوحه را برگزار کرد که طالبان در دو نشست قبلی آن حضور نداشتند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که مسئولان ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان میگویند که آنها روزانه تا 12,000 جلد پاسپورت توزیع میکنند، اما شماره از متقاضی های پاسپورت در کابل از کند بودن و مشکلات در روند توزیع پروسه پاسپورت شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ادعای مسئولان ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوان به بلند رفتن ظرفیت ها در بخش توزیع پاسپورت، شمار از متقاضیان پاسپورت شکایت دارند که با گذشت ماه ها انتظار موفق نمی شوند پاسپورت بگیرند. مهناز، یک باشنده شهر کابل، می گوید تصمیم دارد که برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور برود، اما تلاش های او و خانواده اش در 1.5 سال گذشته برای گرفتن پاسپورت نتیجه نداده است.
شرایط افغانستان با حاکم سازی دوباره طالبان در افغانستان با گذشت هر روز مخصوصا به ما زنان و دختران بدتر میشه. میخواهیم با خانواده پاسپورت بگیریم و به یکی از کشورهای همسایه برویم و تحصیل خود ادامه بدیم. و 1.5 سال میشه که تلاش میکنم ولی تا هنوز نتوانستیم پاسپورت بگیریم.
یک باشنده دیگر شهر کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم نیز شکایت مشابه دارد. او برادی آزادی گفت
2 سال میشد که ما فرمای آنلاین عکس پاسپورت را خانپری کرده بودیم، اما تا بالی برای ما به خاطر دادن پاسپورت کسی جواب نداده. ما به پاسپورت اشد ضرورت داریم.
این در حال است که مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان روز 3 شنبه در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که ظرفیت آنان در قسمت توزیع پاسپورت بالا رفته و روزانه تا 12,000 جلد پاسپورت با متقاضیان در مرکز و ولایت توزیع میکنند. او افزود که به منظور ایجاد سهولت‌های بیشتر روز 4 شنبه 27 سرطان 3 مرکز جدید توزیع پاسپورت در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد می‌شود.
برای بلند بردن ظرفیت در بخش توزیع پاسپورت 3 شعبه جدید در مناطق مختلف کابل آماده کار بوده و فردا 4 شنبه به گونه رسمی گشایش می‌یابد. شعبه نخست در منطقه دارلمان، شعبه دوم در قلعه زمانخان و شعبه سوم در تنگی ترخیل. هر بخش روزانه برای 2000 متقاضی خدمات ارائه می کند و سایت های آنلاین این بخش ها در هفته 1 بار باز می شوند.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال اخیر چندین بار روند توزیع پاسپورت را به دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی متوقف کرده است و در کنار آن ادعاهای از موجودیت فساد در این روند دارند. اما ریاست پاسپورت حکومت طالبان همواره چنین ادعاها را رد کرده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت در این کشور بیشتر شده است، اما متقاضیان پاسپورت همواره از کندی روند توزیع پاسپورت شکایت دارند و خواهان سری شدن این روند از سوی حکومت طالبان هستند. برخی متقاضیان پاسپورت همواره در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به علتهای مختلف از جمله نبود فرصتهای کاری، تهدیدات امنیتی و فراهم نبودن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران قصد دارند کشور را ترک کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید که به زودی چندین مرکز توزیع تذکره الکترونیک را در کشورهای خارج را اندازی می کند. به گفته این اداره ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و برخی کشورهای خلیج فارس از جمله کشورهایی هستند که در آن مراکز جدید توزیع تذکره الکترونیک ایجاد خواهد شد. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که برخی از مهاجرین افغان در پاکستان و ایران از دسترسی نداشتند به خدمات توزیع شناسنامه یا تذکره‌های الکترونیکی و سایر اسناد شکایت دارند، اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان خبر داده است که به زودی مراکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و چندین کشور خلیج فارس ایجاد خواهند کرد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روز سه‌شنبه از قول محمد حلیم رفیع سخنگوی این اداره بدون اعلام زمان دقیق ایجاد این مراکز نوشته که این مراکز به زودی به منظور حل مشکلات مهاجرین افغان فعال خواهند شد. رفیع افزوده است که در حال حاضر در افغانستان 78 مرکز فعال توزیع تذکره های الکترونیکی وجود دارد که روزانه حدود 11,000 تذکره الکترونیکی توزیع می کنند. این در حالی است که برخی از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان می گویند به خاطر نداشتن تذکره الکترونیکی با مشکلات زیاد روبرو هستند و امیدوارند که این مراکز به زودی فعال شوند. عبدالمطلب، یکی از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا پاکستان، به رادیو آزادی گفت که چندین بار به خاطر گرفتن پاسپورت و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد درخواست داده، اما به دلیل نداشتن تذکره الکترونیکی موفق نشده. امیدوار است که مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی هر چه زودتر در پاکستان فعال شود.
طول افغان مهاجرون تا در ډیر غټ مشکل
در اینجا در پاکستان
افغانستان این یک مشکل بزرگ است. ابتدا باید بگویم که 4 سال است که نتوانستم به افغانستان بروم، چون پاسپورت ندارم که بتوانم با آن بازگردم. مجبور بودم برای گرفتن تذکره الکترونیکی به افغانستان بروم. این مشکل را تنها من ندارم، همه مهاجرین با همین مشکل مواجه هستند. حالا اگر سفارت توزیع تذکره ها را آغاز کند، یک اقدام خوب است.
ذکر الله یک دیگر از مهاجرین افغان در ایالت پنجاب پاکستان به رادیو آزادی میگوید که امیدوار است هر چه زودتر این مراکز فعال شوند.
خوشحالی زیر داده چه در افغانستان.
این برای ما خبر خوش است. این اقدام باید هر چه زودتر انجام شود، زیرا برای ما بسیار سخت است که برای گرفتن تذکره به افغانستان برویم.
برخی مهاجرین افغان در ایران هم میگویند که با مشکلات مشابه به دلیل عدم دسترسی به شناسنامه‌های الکترونیکی مواجه هستند. امید پویان، یکی از نمایندگان مهاجرین افغان در ایران، به رادیو آزادی گفت:
اقدام دولت طالبان درباره تذکره الکترونیکی بسیار اقدام نیک است. ولی بسیار افغان هاست که در این دوچار مشکل است. ما چند بار رفتم سفارت، بسیار افغان ها دوچار مشکل بود به خاطر تذکره الکترونیکی، چون تذکره کاغذی داشتن برشان پاسپورت نمیدادن. بعضی موضوعات دیگه بود مشکلشان حل نمیشدن، میگفتن تذکره کاغذی را باید وزارت خارجه مرور کنن.
در حال حاضر نمایندگی های سیاسی حکومت طالبان در ایران و پاکستان برای مهاجرین افغان پاسپورت صادر میکنند، اما داشتن تذکره های الکترونیکی یک از شرط‌های اساسی آن است. برخی از مهاجرین افغان پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که مجبورند برای تذکره‌های الکترونیکی به افغانستان بروند و بازگشت به ایران یا پاکستان برای آنها به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا مشکل است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و ایران و نزدیک به 3 میلیون تن دیگرشان در ایران زندگی می‌کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید در حالی که علل اصلی سوء تغذی در افغانستان همچنان باقی است، افغان ها برای دسترسی به خدمات اولیه صحی و اضطراری تلاش میکنند. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که به دلیل وضعیت بد اقتصادی افغانستان، بسیاری از خانواده ها که قبلا توان رفتن به کلینیک های خصوصی را داشتند، اکنون به مراکز صحی که از سوء نهادهای بین‌المللی حمایت میشوند مراجعه میکنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید که علت اصلی سوء تغذیه در افغانستان هنوز هم پا برجاست. این سازمان روز سه شنبه 16 جولای در گزارش گفته است که افغانها برای دسترسی به مراقبت های صحی اولیه و اضطراری با مشکل مواجه هستند. در گزارش MSF آمده است که شمار زیادی از بیماران با طی کردن راه های طولانی به شفاخانه ها و کلینیک های این سازمان و همچنان شفاخانه های وزارت صحت عامه که تحت حمایت این سازمان قرار دارند مراجعه می کنند، زیرا آنها در مناطقشان به کلینیک های صحی با کیفیت دسترسی ندارند یا اینکه کودکان مبتلا به سوء تغذیه آنها بسیار کوچک هستند. سازمان دکتران بدون مرز در این گزارش با شمار از خانواده هایی که کودکان خود را برای درمان به این مراکز آوردند صحبت کرده است. آنها گفتند که دلیل اصلی این مشکل نبود غذا نه، بلکه نبود پول است. در کنار این، مادرانی که با تغذیه ناکافی روبرو هستند، بدنشان قادر نیست شیر کافی تولید کند که این تأثیر بد روی کودکانشان میگذارد. بر اساس این گزارش، وضعیت بد اقتصادی افغانستان سبب شده است که بسیاری از کسانی که قبلا توانایی پرداخت هزینه های درمان در کلینیک های خصوصی را داشتند، اکنون به مراکز صحی که از سوی سازمان های بین المللی حمایت می شوند مراجعه می کنند. در همین حال، برخی از خانواده هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند، علت بیماری فرزندانشان را وضعیت بد اقتصادی و نداشتن غذای مناسب عنوان می کنند. فرشته، مادر یک کودک 3.5 ساله، می گوید در گذشته از مراکز صحی برای فرزندش غذا می گرفت، اما حالا که آن غذا قطع شده است، توان خرید غذای مناسب برای کودکش را ندارد.
مواد که قطع کرده دیگه پشتش نگشتیم دیگه، ممکن فقط مقدر یک کار میکنه شوارم که ما با خوراکی شو روز خود حیا میکنیم خلاص دیگه. تو جاد چی نیست که مایر پیش دکتر بگردنیم و دوا بگیریم، بعدش میوه جاد چیزا بگیریم، بعدش قدر وضع اقتصاد خوب نیست.
خداداد باشنده ولایت بغلان میگوید که کودک 1.5 سالش دچار سوء تغذیه است و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند او را به کلینیک خصوصی ببرد. او گفت که کودکش در مراکز صحی که سوء نهادهای بین المللی حمایت میشوند تحت معالجه قرار دارد.
ما کم رسید داشتیم و والا از اون شکل نمیفهم میکنم میدید از اون کلینیک بودیم مالانا کرد و دیگه کرد و میرخمی شده بود در بامزاش از اون کلینیک میاریم از رال گیتر شده میگه.
این در حال است که سازمان جهانی غذا WFP در گزارش جدید خود به تاریخ 9 جولای گفته بود که 4 میلیون افغان که 3.2 میلیون نفر از آنها کودکان زیر 5 سال هستند از سوء تغذیه شدید رنج میبرند. این اداره ملل متحد همچنان گفته بود که در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 12.4 میلیون نفر تا ماه اکتبر با سطح بالای نامنی غذایی روبرو خواهند بود.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان، اینک رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.